بفرمایید بفرمایید. خدا حافظ شما باشه. بفرمایید خدا حافظ. بفرمایید بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. موفق باشید ان شاء الله. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. فاطر السماوات و الارضین و باعث الانبیاء و المرسلین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما بندهای خدا و خودم را توصی میکنم به تقوا و پرهیزگاری خدا و حفظ حریم الهی و رعایت حدود خداوند متعال در همه اعمال و رفتار. خطبه اول من مربوط به عواقب اعمال بود، یک بحث بسیار گسترده و مفصل که اعمال انسان خیر یا شر هر کدام عواقبی داره، هم در دنیا هم در آخرت. سعادت انسان را اعمال خیر تضمین می کند و اعمال شر هم همه هستی انسان را برباد می دهد، دنیا و آخرتش را خراب می کند. در این زمینه عرض کردم که یکی از عواقب اعمال بد و گناهان تسلط شیطان است بر انسان، که کارهای بد و کارهای زشتی که انسان انجام میده از اول با وسوسه شیطان است و بعد هم هرچه بیشتر این وسوسه زیادتر میشه، کار به جای میرسه که شیطان بر انسان مسلط میشه، یعنی فرماندهی نیروهای انسان را به عهده میگیره. خداوند متعال در آیات متعدد قرآن مجید از سوره بقره گرفته تا سوره های دیگه شرح ماجرای خلقت انسان را بیان می کند و شرح ادامت شیطان را با این آدم بیان می فرماید که از اون اول خلقت خداوند آدم را که آفرید یک دشمن هم در کنارش سبز شد. از آغاز خلقت آدم، حوا، در کنارشون شیطان که تو بهشتم که رفتن دست از سرشون بر نداشت، خودش هم همونجا رسما اعلام کرد و قسم خورد به عزت خدا که من همه اینا رو گمراه میکنم جز مخلصین. آماده شد برای اغوا و گمراه کردن نسل بشر. تو بهشتم همراهشون رفت و اولین دشمنی خودش را اعمال کرد، یعنی با اون قسم دروغی که خورد و حضرت آدم باورش نمی‌کرد که کسی دروغ قسم به خدا بخوره، قسم خود اینو باور کرد و از اون شجره منهیه خورد و از بهشت بیرون رفت. این اولین دشمنی بود که با این نسل اعمال شد. بعد خداوند همونجا فرمود بالاخره بدونید این دشمن شماست، اینه به عنوان دشمن مراقبش باشید، این بیکار نمیشینه، دست از سر شما بر نمیداره، در همه زندگی و همیشه خواب و بیداری و در سفر و حضر و همه جا همراه شما هست. و اعلام کرد خداوند متعال که بدونید ای بشر، هر کسی از این تبعیت بکند جاش عذاب و جهنم خداست و هر کسی تبعیت نکند و مخالفت کند ترس و وحشت و حزن و غم و اندوهی دامنگیرش نخواهد شد. این از اول اعلام شد و بعدم مرتب حالا در هر برهه‌ای از زمان خداوند متعال اعلام کرد که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. به نسل آدم هم خدا اعلام کرد که دیدید با پدر و مادرتون چیکار کرد، مواظب باشید این بلا رو به سر شما هم نیاره. بعد هم انبیا هر کدام آمدن باز همین تذکر را دادن و معرفه کردن که انسان دشمن اصلیش شیطانه و اگر تسلیم شد دنیا و آخرتش برباد میده. بعد چه بلاهایی در طول تاریخ به سر انسان آورده، تو قلبش وسوسه میکنه، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. حالا طبق این آیه تنها به بشرم نیست، تو جنیارم فریبشون میده، وسوسه میکنه در دل انسان، یعنی همش افکار شیطانی تو این دل نفوذ میکنه و انسان را از طریق دلش به راه‌های بد میبره. بعد هم مسلط لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین. گفت خدای من اینا رو محاصره میکنم، از جلو روشون میام، از پشت سرشون میام، از دست راستشون میام، از دست چپشون میام، یعنی هر طرف بگردن من باشون هستم و روبروی من هستند. این بعدش چیکار میکنه؟ شارکم فی الاموال و الاولاد، در مال و اولاد انسان شریک میشه، یعنی بخشی از مالش را به راه باطل و داره خرج میکنه، صرف قمار میشه، صرف شراب میشه، صرف رشوه دادن میشه، صرف این کارا. این بخش از انبار را شیطان از دست این گرفته که به نفعش باید باشه، به ضررش تمام میشه، مالش بلا میشه در سر بر خودش، در اولاد شریک میشه، گاهی اولاد زنا پیدا میشه، خب این همون شرک شیطانه دیگه. گاهی اولادی پیدا میشه که نه حلال زاده است ولی به راه های بد خدا میبرد، شیطان میبردش، نمیذاره در صراط مستقیم حرکت بکنه، اونم جهنمیش میکنه. شارکم بالاموال بالاولاد وعدهم و ما یعدهم الشیطان لا غرورا. اینم یکی از کاراشه که مال و فرزند را سهمی برای خودش اختصاص میده. بعد هر چه انسان بیشتر گناه بکنه تسلط شیطان بیشتر میشه. قدم اول یک گناه سبک خیال میکنه چیزی نیست، یک گناه میکنه. قدم دوم شیطان دست بر نمیداره، باز قدم دوم و سوم و چهارم میبره دشت تا جهنم، که از اول اون کسانی که اهل حق هستن از اول نمیگذارن شیطان درشون نفوذ بکنه. محبت اعمال بد سبب میشه که دیگه انسان کار خیرم نمیتونه بکنه. این در لذیه تبد اومن کم یومتقد جمعان انما تزرهم و شیطان به بعض ما کسبو. یه دیت زد جنگ احد اینا پشت کردند و همراه اصحاب پیغمبر نرفتن. خدا می فرماد اینا را شیطان گولشون زد در اثر اعمال بدشون، یعنی گناه کرده بودن، شیطان اومد وسوسه شد که برگردید کجا بخواید برید شما، اینقدر هستن اونا که هستن دارن میرن جنگ، دیگه شما دیگه برای چی برید. و گناهان سبب شد که اینا از جنگ برگشتن، از جنگ روگردون شدن، نرفتن در جهاد شرکت بکنن. بعد بعضی وقتا در حافظه انسان اثر میذاره، یه چیز آدم یادش میره شیطان این کار کرده. در قضیه حضرت یوسف علیه السلام که با اون دوتا زندانی صحبت کرد و یکیشون رو در فرمود تعبیر خواب تو اینه که تو آزاد میشی میری در بزم شاه، در اونجا سقا میشی، ساقی مشروب میشی و یه کار درست میشه. بعد بهش گفت که وقتی میری اونجا دیگه من یادت نره، یه سفارشی برای من بکن که منم آزاد بشم. خدا میفرماد فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان اومد تو دل این زندانی اثر گذاشت و نگذاشت یادش را. زندانی رفت و آزاد شد و رفت و جلسه پادشاه و سقای پادشاه شد و اصلا به فکر این که من یه خواب دیدم و یه کسی تو زندان تعبیر خواب منو کرد و گفت منو یادت نره، به کلی یادش رفت. فانساه الشیطان ذکر ربه، یعنی ذکر ربه اگر بعضی ها گفتن ذکر خدا بی خود گفتن، ذکر ربه یعنی همون اربابشو یادش رفت که به این اربابش بگید که این زندانیه بی گناه همونجا هست آزادش کن. ببینید در حافظه انسان اثر میگذاره. در قضیه حضرت خضر و موسی در اون سفری که با هم داشتند و رفتن به مجمع البحرین رسیدند و در اونجا یه ماهی که همراهشون بود افتاد تو آب و زنده شد و بنا کرد تو آب بگرده و بعد از اینجا حرکت کردن رفتن جلو. حضرت موسی گفت خب نهار ما رو بیار ببینیم غذا چی داریم بخوریم. گفت که اون ماهی که آورده بودیم افتاد تو آب، آب برش داشت رفت زنده شد اونجا، برای چه تو آب جولان دادن. گفت پس چرا نگفتی همونجا؟ اتفاقا ما قرارمون با خدای بود که همونجا اون گم شده خودمون را پیدا بکنیم و اون بنده صالح را پیدا بکنیم، جامون بعدگاهمون همونجا بود. گفت و ما انسانی و ان الا شیطان ان اذکره، گفت شیطان در حافظه من اثر گذاشت، من یادم رفت که به تو بگم که ای موسی همینجا میادگاه ما اینجاست، یه راه نیفتیم این همه راه بریم دو. گفت خب پس برگردیم. پس در حافظه اثر میذاره برای این که انسان را به زحمت بندازه. بعد کارهای دیگه، بقول لعبادی یقول لطی احسن، خدا میفرماد به بندگان من بگو ای پیغمبر با زبان خوش با هم دیگه صحبت کنن، حرفای تند و زننده و نیشدار به هم نزنن. ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان بینشون دشمنی ایجاد میکنه. یعنی یه حرف تند میزنی، یه زخم زبون میزنی، اونم دشمن تو میشه، تو هم بعد دشمن اون میشی، این دشمنی هم چش پیدا میکنه، بعد جاهای بد میرسه. ان الشیطان ینزغ بینهم، اختلاف ایجاد میکنه. با در قضیه حضرت یوسف سلام الله علیه که بعد از اینکه رفت و به حکومت و سلطنت مصر رسید و بعد دعوت کرد پدر و مادر و برادر و بیان اینجا و اومدند و در پیشگاه حضرت یوسف اونجا تعبیر خواب رفت که دیدم ماه و خورشید و ستارگان به من سجده می کنن. بعد حضرت یوسف شکر خدا به جا میاره که من زندانی و منی که غلام بودم و دست به دست من می فروختن، خدا من منت را بر سر من گذاشت و منو به اینجا رسون. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اون که شیطان میان من و برادرانم جدایی انداخت، دشمنی انداخت، یعنی برادرها دشمن من شدند، شیطان این دشمنی را ایجاد کرد. اینم یه لطفیست که حضرت یوسف تو این قضیه، تو قصه حضرت یوسف خیلی لطائف زیادی، من به دوستانمون توصیه شدید و اکید بکنم تفسیر البیزان را در سوره یوسف بخونید، خیلی خوندنیه، ارزش داره، هر جانم وقت بذاره دقت بکنه، حتی یکی دو دفعه بخونه. بعد بالاخره تقصیر را انداخت گردن شیطان حضرت یوسف، نخواست از اینا گله بکنه، گفت من بعد نزدق شیطان بینی و بین اخبتی، شیطان میان ما جدای انداخت. بعد الحمدلله اون قضیه تمام شد و من به حکومت مصر نائل شدم. خدایا تو خودت دستور داده ای که ما به تو پناه ببریم از سر شیطان، پیغمبرت هم بهش گفتی فعلاقه در قرآن فستر به لام نه شیطان رجیم، همه انبیا و اولیا همشون ذکرشون همین بوده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در داستان حضرت مریم هم وقتی که حضرت مریم متولد شد گفت انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، انی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خود خدا دستور داده به من پناه بیارین، ما اگر با صداقت پناه ببریم خدا بعدش خودشو تقلف نمی کنه. خدا رحمت کنه روح مرحوم ارباب رضوان الله علیه که بسیار مرد با فضیلت، فضیلت های منحصر به خودش داشت. ایشون یه دفعه میگفت شه ما این میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بازم هنوز شیطان دست سر ما رنگ داره، معلوم میشه ما دروغ میگیم، صداقت نداریم. حالا اون با این مقامش اینجور میگفت، خودشو محکوم میکرد. در هر صورت ما عرض میکنیم خدایا تو دستور داده ای پناه به من بیارید، پروردگارا ما به تو پناه میاریم از شر شیطان. تو رو به حق محمد و آل محمد از این شر ما رو حفظ کن. خدایا اجازه نده این شیطان اعمال خوب ما را حبتش بکنه، ما را به راه‌های بد بکشه، در روز قیامت هم نعوذ بالله همراه و قرین ما باشه. خدای ما را از شر شیطان های جن و انس حفظ بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على مولانا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اوصیكم عباد الله و نفسی به تقوی الله مجددا. شما به خودم را توصیه به تقوی میکنم و از خدای عزیز میخواهم که توفیق بدهد که ما به این توصیه عمل بکنیم. هم خطیبی که توصیه میکند و هم مخاطبش انشاءالله عمل بکنیم و جزء متقین باشیم و زیر لوای امام متقین انشاءالله محشور بشیم. شکر میکنیم درگاه خدا که مقام معظم رهبری به حمدالله سلامتی خودشون را باز یافتن و این عملی که انجام شد بسیار موفق بود و در یه مدت نسبتا کوتاهی در بیمارستان موندند و استراحت کردند و بعد هم با سلامت و نشاط به خانه پر خیر و برکتشون برگشتند و الحمدلله دیگه از همه جا داخل و خارج این کشور همه سیل عواطف و احساسات مقدس مردم روانه مثل سیلاب روانه شد به طرف ایشان، بیت ایشان، و همه احوال پرسی کردند و دعا کردند و دست و نیاز کردند و عواطف خودشون را نشون دادن در خارج و در داخل. هر دو پیوندی بود به تعبیر خودشون بی نظیر بین خارج و داخل رو محور رهبری. خدایا شکر، خدایا عزتش را زیاد فرما، دوستانش را هم عزیز فرما، دشمنانش را هم ذلیل فرما. تبریک عرض می کنم این ایام را، ایام آخر ذی‌قعده و اول ذی‌حجه که در پیش داریم، ایام متبارکه، بهترین ایام سال بعد از ماه مبارک رمضان، ایام و از خدا میخواهم به شما هم و خودمش توصیه میکنم که از میتوانیم از برکات این ایام استفاده بکنیم، به خصوص روزه. هر کسی میتوانه روزه بگیره با این ثوابایی که روز ده بلعرض داره و همون ایام ده روز اول ماه ذی‌حجه، و هر کسی هم ندونه صدقه بده برای هر روزش گرسنه‌هایی رو سیر بکنه و خدا انشاءالله وقتی نمیتونه به جای روزه ازش قبول میکنه. و دعای عرفه رو فراموش نکنید. به عاشقانه ترین دعا در علت تحقیق در تمام دعاها، اونی که بیشتر از همه بوی عشق ازش میاد، دعای امام حسینه. وقتی هم که میخونید یه نکته رو یادتون باشه که دلتونم بسوزه، من دلمون نمیسوزه، که امام حسین علیه السلام در کنار جبل الرحمه با اشک جاری این دعا رو خوند و این سری که این دعا رو اونجا خوند و این زمانی که خوند اینا، این بعدش افتاد تو گودال کربلا، تو قتلگاه. بعدش هم این سر رفت بالای نیزه. ببینید دنیا چقدر بده، چه جهنمیه اینجا که با توش داریم زندگی میکنیم. این خواننده دعای عرفه را ببین کیه و چی میگه، اونجا را ببین چه میشه، کیا بعد کیا مسلط میشن. خدایا پناه بر تو. به هر حال دعای عرفه را فراموش نکنید. مناسبت هایی که داریم، هفته دفاع مقدسه، هفته بسیار مهمیه، گرامی میداریم این هفته را. تبریک عرض میکنیم به همه رزمندگان ما، همه امت، هفته دفاع مقدس را. واقعا دفاع مقدس بود. 8 سال جهاد فی سبیل الله خالص، هیچی جز خلوص و جز قصد قربت تو کار نبود. همش هم سرچشمه از رهبری و امام امت میگرفت. یک مرد مخلص در پیشا پیش و در جلو و بقیه جوانهای عزیز پشت سرش، بسیج برای جبهه، با عشق و علاقه می رفتن. در تاریخ اسلام سابقه نداره غیر از همون دوران 7-8-10 ساله حضرت رسول صلی الله علیه و آله. که اون هم با این اختلافاتی داره، ولی در عین حال بالاخره اون اسبه بود و اون پیشگام، ولی دیگه در تاریخ نظیر نداره. این جهاد، جهاد فی سبیل الله بود، این شهادت طلبی بود، این ایثارگری بود، این از جون گذشتن بود، این فداکاری بود، این یک ذخیره بزرگی است برای آینده ما. همین جوری که عاشورا ذخیره شد برای اسلام و مسلمین تا حالا و از حالا تا قیامت، عاشورا الهام بخش است و درس آموزنده است برای بشر در طول تاریخ. و خدا انشاءالله که عزت آل محمد را زیاد کند، که حضرت سجاد سلام الله علیه، حضرت زینب سلام الله علیه، اینا بودن که این فرهنگ عاشورا و این تاریخ عاشورا را زنده نگه داشتند. و تا 30 سال امام سجاد علیه السلام با گریه ها و دعاها و بیانات خودش این تاریخ را زنده نگه داشت، که زنده مون که تا آخر خواهد مون. ما هم باید همین کار را بکنیم، باید این دفاع مقدس رو به عنوان یه تجربه تاریخی و یه ذخیره معنوی حفظش بکنیم. جوانها باید با هرچه بیشتر آشنا بشن. خوبم دارن دوستانمون کار میکنن، نیروهای نظامی ما به حمدالله دارن راجب موزه دفاع مقدس کار میکنن، دارن راجب زحمتهای خیلی خوبی میشن برای زندگی داشتن این و آشنا کردن نسل جوان با این. این سرمایه بزرگی است. اون جوانی که با دفاع مقدس آشنا شد، دیگه این آلوده نمیشه، دیگه این گناه یا نمی کنه یا کمتر می کنه. این دیگه به فرهنگ غربی آلوده نمیشه. فرهنگ اسلامی ایثار و شهادت در وجود خودش و در قلب خودش نفوذ میکنه. اینه که باید این سرمایه را حفظ کرد و نشون داد که اونجایی که ایمان صحیح باشه، بصیرت باشه، صبر و استقامت و مقاومت باشه، اونجا نصرت خدا نازل میشه. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. این تاریخ اینا داره نشون میده، آیات قرآن اونجا برجسته به چشم میخوره و حقیقت قرآن مشهود میشه. هم رسانه ها باید در این قضیه کار بکنن، دستگاه های فرهنگی کار بکنن، هم خود رزمندگان عزیز خاطرات، هر چه خاطره دارن ثبتش بکنن، ضبطش بکنن، بنویسن، نوار کنن و به صورت یه هدیه به ما بدن. هدیه ای که رزمندگان حالا میتوانن بدن همینه. به همدلله کارایی هم شده، مشتری هم داره، طالب هم داره. بعضی از این یادداشت ها و خاطرات شاید بیشتر از 150 مرتبه چاپ شده. این استقبال جوانهای مزید را از این نشون میده و اونا از این استقبال باید استفاده بکنند و بیشتر و بهترش بکنند. باید از خون شهدا ما پاسداری بکنیم، نگذاریم این خون پامال بشه. این وظیفه ماست. ما الان تو جهاد اکبریم، اون جهاد اصغر بود، ما در جهاد اکبر هستیم. ما جنگ رمانی داریم، تو این جنگ الان ما داریم حرکت میکنیم و این جنگ داره ما رو احاطه میکنه و تهدید میکنه. دشمن ما رو از این تهدید میکنه. دشمن میخواد عقاید بچه ها رو و اقوال مسلمان رو تخریب کنه. دشمن میخواد فحشا و منکرات را در جامعه رشد بده، زیاد بکنه تا اون نیروهای انقلابی رشد پیدا نکنن. دشمن میخواد مراکز فرهنگی را از من ببره، میخواد فرهنگ غربی را جای فرهنگ اسلامی بگذاره. باید بیدار بشید عزیزان، برادر و خواهر، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. درس بگیر، از فتنه درس بگیر. فتنه مسئله براندازی بود. من نمیدونم آدم درش نمیاد نفرین بکنه، ولی استحقاق نفرین دارن اون کسانی که این فتنه را نپذیرفتند. یعنی به این معنا که حقیقتش را انکار کردند و با سکوتشون یا با چراغ سب نشون دادنشون به فتنگران، به خانواده‌های فتنگران، اینا فتنه را نادیده گرفتن. گاهی هم تعبیراتی میکنن قبول ندارن اجمالا. چی قبول ندارید؟ مگر این اسرائیل نگفتن که بزرگترین سرمایه ما در ایران اینا هستند؟ مگر اینا شما نمیبینید؟ اونا گفتن. اگه حرف ما را قبول ندارید، در اون را پس قبول کنید دیگه. خب اینا با این وضعیت اومدن و این خطبه های نماز جمعه باید خط امام و رهبری را دنبال کنه. ایشون در اون ملاقات هیئت دولت فرمودند فتنه خط قرمز ماست. ببینید 3 سال از قضیه داره میگذره. چقدر ایشون بیش از 100 مرتبه، شاید نزدیک 200 مرتبه راجع به فتنه صحبت کرده، بازم رها نمیکنه. چون میدونه چیه قضیه، میدونه یه عده‌ای که این فتنه رو میخوان زندش بکنند. میخوان ادامه بدن اون شکستی که خوردن، این شکست رو جبران بکنن. تلمود خط قرمزه، هر کسی که قبول نکنه خط قرمزه باید در خیلی چیزا شک کرد، در برایت فقیهش باید شک کرد، هرچند هی شعار بده، در انقلابی بودنش باید شک کرد، در بصیرتش باید شک کرد، در خیلی چیزا باید شک کرد. از شاخه های این حرکت ضد انقلابی و فتنه حذف نیروهای انقلابیه. خب ایشون فرمودن به اسم اعتدال، که اعتدال رو ما قبول داریم، ولی به اسم اعتدال نیروهای مؤمن را کنار نزنید. مگه این جمله ولی ایشون نایی نیست؟ پس چرا توی وزارت خونه ای که ای کاش میتونستم اسم میمردم 74 نفر مهندس را با سطح بالای علمی، 74 نفر را به اسم بی سواد بیرون میکنه و این 74 نفر برداشتن جدول نوشتن آوردن موجوده که بفرمایید سوابق تحصیلی با ایناست، ما درس خونده ایم، ما سواد داریم، ما سواد رتبه های بالای علمی رو داریم، ما مهندسیم، مهندسی گرفته ایم، همه شو گفتن. بعدم میگن حالا ببینید ما بی سوادیم یا شما بی سوادیم و مغرضین، کی باید داد بزنه، کی باید اعتراض بکنه؟ رهبری فرمودن که نمایندگان مجلس ها باید به اون تعهدی که کردن عمل بکنن، اونام که بخواستن رأی اعتماد بگیرن تعهد کردن، خب اونام باید تو صحنه باشن، تریبون مجلس باید جلو این رو بکیره، تنها نماز جمعه و مثل من نباشه. اینا همینجور دارن تو وزارت علوم که یکی خب اسمش برده شده با همه میدونن، و جاهای دیگه دارن این بچه ها رو حذفشون میکنن. خب اگه اینا برن بعد کیا میان؟ پیداست کیا میان دیگه، همونایی که با فتنه آشنا هستند و فتنه دوست هستند و یار فتنه جران هستند، اونا میان. رفتن اینا بوده. اجوالا امسال را مقام معظم رهبری سال فرهنگ و اقتصاد نامیدن، به فرهنگ باید پرداخت، این فرهنگی که همه چیز درست میکنه. من یه جمله از امام نقل بکنم، میفرماد راه اصلاح یک مملکت اصلاح فرهنگ جهان است، اصلاح باید از فرهنگ شروع شود، نقطه شروع اینجاست. اگر بخواهید انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی رو در ایران پیاده کنید، باید این انقلاب اول از باطن خودتون باشد، از باطن خودتون باید شروع بشه. خب این فرهنگ اینه، اون وقت چشمای بینای شما و همه انقلابیون و همه ولاییون باید نگران باشه، ببینه کجا دارن فرهنگ اسلامی رو تضعیف میکنن، کجا دارن نیروهای مذهبی را تضعیف میکنن، کجا دارن اعتقادات را تخریب میکنن، کجا دارن فرهنگ غربی را هی رشدش میدن. اینا با دوستش من حرف خیلی هست، نمیخوام زیاد معطلتون بکنم، از این میگذرم، در دل خیلی داریم، ولی بالاخره حالا یه نوبتی که بیدام کنیم تو نماز جمعه حرفم خودمونو میزنیم، جاهای دیم تریبونی داشته باشیم حرفا رو خواهیم زد انشاءالله. بعد این مسئله، حالا چند تا مسئله دیگری هست، مسئله داعش رو داریم، مسئله این امریکای لعنتی دروغوی حقباز رو داریم، خدا انشاءالله عزت رحمت رو زیاد کند، آبروشون وردند، یه ائتلاف 28 کشور درست کردن به نام اینکه مبارزه با داعش، خب خدا لعنتتون کنه، داعش چی با وجود آورد، چی کمکش کرد، چی ندونه اسلحه های اینا از کجا میاد، یا مستقیم از خود آمریکا میاد و اسرائیل، یا از عربستان که اونم یه شعبه از آمریکا با اسرائیله، از اونجا داره و اینا خورمه کارخونه اساسی دارن. این پولا رو از کجا میاره؟ این پولای کلانی که دیوونه شون کرده، پول دلار، اینا رو از کجا میارن؟ چه بهشون میده؟ کیه نیر ندونه؟ حتی از شما آدیم نیمیخواییم موازه با داعش بکنی؟ همه هم میتونن میدونن شو دروغ میگین، ولی حیا ندارید چه خجالت بکشید وقتی دروغ میگید شرم کنید از تو گفتن تو. به هر حال این هم حالا مسئله ایست که جلسه ای هم که داشتن این نتیجه بود تا آخر هم این نتیجه میموند، بیشتر آبروی خودشون رو میبرن. از این هم من بگذرم. سال تحصیلی رو داریم، سال تحصیلی مسئله دانشگاه ها رو داریم، مسئله حوزه های علمیه داریم، اونجا سال تحصیلیشون شروع میشه، مسئولیت سنجین دارن این حوزه ها و دانشگاه ها. باید مواظب باشید فرهنگ اسلامی رو شما حمایت و دفاع کنید، فرهنگ انقلابی رو دفاع کنید. اینا مسئولیت خودتون بدونید. تو دانشگاه ها نگذارید افراد ناباب نفوذ بکنن. شما باید یه سرباز اسلام باشید تو دانشگاه، دانشجوی عزیز و استاد باید سرباز اسلام باشید. دنیا رو به آخرت نفروشید، ببخشید آخرت رو به دنیا نفروشید. این دنیا میه، تو میری دانشجوی درس میخونید، مدرک میگیری، یه دوری هم میشی دکتر مهندس، یه مدتی هم میمونی و بعدم باید از این دنیا بری و تو قبر و قیامت جواب گوی باشی. مواظب باشین، مراقب باشین. به هر حال اونجا جای رشد علمیه، جای فناوری باشگاه سیاسی سیاستمداران نیست. اونجا سلامت دانشگاه رو حفظ بکنید تا دانشگاه به اهداف خودش به خوبی برسه. از این میگذرم. مسئله یمن را داریم در آخر چند جمله، که بله بالاخره این علی عبدالله صالح با فشار مردم رفت و معاون خودش رو جای خودش گذاشت و اینم همون کارای اونا داره میکنه، داره مسلمونا را میکشه، صحنه های خونین به وجود میاره، عربستان هم بهش کمک میکنه و حوثی ها و بچه های دیگر مسلمان را قتل عام میکنن و باکی هم ندارن. خیلی هرچی میخواد بفهمید یه آب از سرشون گذشته. خدای حق محمد و آل محمد، هر کسی که به نفع دین و به نفع مردم و به نفع اسلام کار میکنه خدایا تو عزیزش کن. خدایا دشمنایی که در راه حرکت های ضد انقلابی، در راه فتنه، در راه ظلم و زور به مردم، در غارت اموال مردم دارن کار میکنند و مظلومین را میکشند، خدایا شرشون را از سر مسلمان ها کوتاه بفرما. فرج از ولی عهد سلام الله علیه را برسان، ما را از انصار و یارانش مقرر بفرما. مقام از رهبری تا ظهور اون حضرت بسلام بدار. خدایا من نهال پیغمبر عاقبتمون را ختم بخیر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.